بسم الله الرحمن الرحیم. 125 جلسه درس خارج اصول از کفایه جلد 2، استاد فاضل، 21-63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که اگر ما شک بکنیم در اینکه یک حیوانی قابلیت برای تزکیه دارد یا ندارد، آیا استصحاب عدم قابلیت تزکیه جریان پیدا می کند یا نه، به اون ترتیبی که ملاحظه فرمودید استصحاب عدم قابلیت تزکیه جریان نداره، برای خاطر اینکه حالت سابقه متیقنه درش وجود ندارد که ما استصحاب بکنیم. لکن مرحوم آقای بروجردی اعلی الله مقامه الشریف، ایشون یک نظر دیگری در این مورد داشتند. ایشون می‌فرمودند که ما هیچگاه در قابلیت حیوان لتزکیه شک پیدا نمی‌کنیم، برای خاطر اینکه تزکیه عبارت از همین امور پنجگانه یا ششگانه است. تزکیه عبارت از همین فرع اوداج اربعه علل قبله بالحدید مع البسم الله و کون الذابح مسلما، این معنای تزکیه است. دیگه ما یک امر دیگری که اون امر دیگر جزء یا مدخلیت در تزکیه داشته باشد به نام قابلیت الحیوان لتزکیه نداریم و از جایی هم نمیتونیم این معنا رو استفاده بکنیم که بعضی از حیوانات قابلیت تزکیه دارند و بعضی از حیوانات قابلیت تزکیه ندارند. این از دلیلی روایتی این معنا استفاده نمی شود. بله، اون چیزی که از روایات و ادله استفاده می شود این است که هر تزکیه‌ای موضوع برای حکم به طهارت نیست، هر تزکیه‌ای موضوع برای حکم به حلیت نیست. همونطوری که شما، البته این معید رو ایشون ذکر نکردن، همونطوری که شما در حیوانات مزکا از نظر حکم به حلیت تفصیل قائل هستید و میگید نقش تزکیه فقط طهارته، اما این طور نیست که هر کجا تزکیه تحقق پیدا بکنه. حلیت هم در کار باشه، نه بعضی از حیواناتی که حرام گوشتند و هیچ حلیتی برای لحم اونها وجود نداره، لکن در این حال تزکیه درشون تحقق پیدا میکنه و اثر تزکیه مسئله طهارته. اما حلیت در بعضی از مصادیق تزکیه وجود پیدا میکنه و در بعضی از موارد عنوان حلیته. خب همونطوری که شما در حلیت این معنا را قائلید، چه مانعی داره که ما در اصل طهارت هم همین حرف رو بزنیم؟ یعنی بگیم تزکیه در تمام موارد محققه، قابلیت الحیوان لتزکیه این یه چیزی نیست که واقعیتی داشته باشه. هر حیوانی که این امور خمسه در مورد او پیاده شد، این یکون و مزکا. اما کی گفته که کل و مزکا طاهر؟ دلیلی نداریم که هر کجا تزکیه تحقق پیدا بکند طهارت تحقق پیدا میکنه. همونطوری که مسئله حلیت در بعضی از موارد تزکیه پیاده میشود، ممکنه مسئله طهارت هم این چنین باشه. لذا روی مبنای ایشون ما هیچ کجا شک در قابلیت نداریم تا استصحاب عدم قابلیت جاری بشود یا نشود. قابلیت مطرح نیست، قابلیت نقش نداره، تزکیه عبارت از نفس همین امور پنجگانه است. هر کجا پیاده بشه عنوان تزکیه هم در اونجا تحقق داره. این بیان رو ایشون ذکر کردن، لکن خب ما این مبنا رو الان نمیتونیم روش بحث بکنیم. این بستگی داره به این که روایاتی که در این باب وارد شده، ما این روایات رو به طور مستقصا ملاحظه بکنیم و بعد ببینیم از روی همرفته روایات آیا بیان ایشون استفاده می شود یا اون بیان معروف و مشهور استفاده می شود که علاوه بر امور پنجگانه عنوان قابلیت و تزکیه، حالا به صورت جزئیت یا قیدیت، اینم نقش داشته باشه در حقیقت تزکیه. بالاخره روی مبنای معروف استصحاب عدم قابلیت جریان پیدا نکرد. خب حالا که دست ما از استصحاب عدم قابلیت کوتاه شد، آیا استصحاب عدم تزکیه، نه عدم قابلیت تزکیه، استصحاب عدم تحقق تزکیه، عدم وقوع تزکیه، آیا جریان پیدا میکنه یا نه؟ البته اگر این استصحاب جریان پیدا بکنه، موارد زیادی از این استصحاب استفاده میشود. یک موردش عبارت از ما نحن فیه، او اونجاییست که ما شک داشته باشیم که آیا حیوان قابلیت تزکیه دارد یا قابلیت تزکیه نداره. چون استصحاب عدم قابلیت جریان پیدا نمی کنه، نوبت به استصحاب عدم تزکیه می رسد و از راه استصحاب عدم تزکیه ما می تونیم بهره برداری بکنیم. یک مورد دیگر در شبهات حکمیه به این صورت، ما اون روز عرض کردیم که در خود تزکیه از نظر شبهه حکمیه مسائلی مطرحه. یک مسئله این است که آیا علاوه بر این امور پنجگانه یک امر ششمی یا امر هفتمی در تزکیه از نظر شارع دخالت دارد یا ندارد، یا اگر شک در مانعیت شرعیه یک عنوانی بکنیم، شک بکنیم که اگر گوسفندی موتوعه واقع شد یا اگر گوسفندی عذر خار و جلال شد، آیا این جلل و وطی مانعیت شرعیه از تحقق تزکیه دارد یا ندارد؟ اگر استصحاب عدم تزکیه جریان پیدا بکنه، در اینجا هم قابل استفاده است، برای اینکه مایی که شک می کنیم که آیا امر ششمی در مرعن دخالت داره یا نداره، اگر اون امر ششم را عملا رعایت نکنیم، شک می کنیم که آیا تزکیه شرعیه تحقق پیدا کرد یا تزکیه شرعیه تحقق پیدا نکرد. همونطوری که در مورد جلل و وجه ما شک می کنیم که این حیوان جلال با اجراء اون اموری که در تزکیه معتبره، آیا تزکیه شرعیه برای او تحقق پیدا کرد یا نکرد، باز استصحاب عدم تزکیه اگر جریان پیدا بکنه در اینجا قابل استفاده است. و همینطور در شبهات موضوعیم از این استصحاب عدم تزکیه می شود استفاده کرد، مثل اینکه یک گوسفندی اینجا کشته شده و موجوده، لکن ما نمیدونیم که به عنوان ذبح شرعی و با تزکیه شرعیه آیا این حیوان موجود فی الخارج ذبح شده یا به غیر تزکیه شرعیه براش موت تحقق پیدا کرده. اینجام اگر استصحاب عدم تزکیه جریان پیدا بکنه، باز برای ما نافع خواهد بود. لذا موارد استصحاب عدم تزکیه و استفاده از این استصحاب کاملا متعدد و متکثره. حالا ببینیم این استصحاب جریان پیدا می کند یا نه. ما نظیر همون احتمالاتی را که در عدم قابلیت تزکیه ذکر کردیم، نظیر همون احتمالاتم در عدم و تزکیه مطرحه، با یک مختصر فرقی و اضافه بعضی از فروض که در اینجا هست و در اونجا نبود، به حسب تصور بدوی و نظر ابتدایی اینجا هم فروضی تصور داره که ما باید اولا ببینیم کدام یکی از این فروض از نظر تعقل صحیحه و کدام غیر صحیح، و اونهایی که صحیحه آیا استصحاب عدم درش تحقق پیدا میکنه یا پیدا نمی کند، استصحاب جاری می شود یا جاری نمی شود. خوب اینجا رو دقت بفرمایید، شبیه همون استصحاب عدم قابلیت به این کیفیت که میگیم این عدم و تزکیه یعنی غیر المزکا که موضوع برای حکم به حرمت واقع شده، موضوع برای حکم به نجاست واقع شده، این چجوری موضوع واقع شده و به چه کیفیتی در موضوع این حکمین اخذ شده؟ یک احتمال اینه که ما بگیم به صورت همون سالبه محصله، که سالبه محصله با انتفاع موضوع هم صادق بود، مثل لیس زیدون به قائم، منتها سالبه محصله ای رو که ما اینجا پیاده می کنیم تارتن به نحو قضیه است، یعنی موضوع و محمول داره، و اخرى به صورت کلمه است، همونطوری که در موارد دیگر اگر از شما بپرسند لیس زیدون به قائم چیه، شما میگید قضیتون سالبتون محصله، اما همین لیس زیدون به قائم رو میشه به صورت یک کلمه در آورد که اونم از نظر اینکه با انتفاع موضوع صادقه با قضیه فرق نمی کنه. مثل اینکه اینطوری بگیم، بگیم عدم و قیام زید، عدم و قیام زید با لیس زیدون به قائم در یک جهت مشترکن و در یک جهت مختلف. مشترک در این جهت هستن که همون طوری که در لیس زیدون به قائم ممکن بود که زید باشد و قیام نداشته باشه و ممکن بود زیدی نباشد تا اتصاف به قیام داشته باشی، در عدم و قیام زیدن هم همین طور مسئله، یعنی دو صورت براش تصور می شود و با هر دو صورت این عنوان تحقق داره. و اما جهت اختلافشون این است که لیس زیدون بقائم قضیتون سالبه و جملتون سالبه، اما عدم و قیام زید این دیگه عنوان جمله نداره، عنوان قضیه نداره، این کلمتون واحده. در اینجا به هر یک از این دو صورت از نظر تصور ابتدایی تصور میشه. ممکنه اینجوری مسئله رو فرض کرده باشند که بگویند عرض می شود که زهوق الروح لیس به نحو المعتبر شرعن، یا لیس زهوق الروح به نحو المعتبر شرعن. این قضیه رو موضوع برای حکم به حرمت قرار بدن، قضیه رو موضوع برای حکم به نجاست قرار بدن، و ممکنه به صورت کلمه باشه. به این ترتیب اونجا عدم و قیام زیدن می گفتیم، اینجا تعبیر می کنیم، می گیم غیر مزکا معناش عدم و زهوق روح به نحو المعتبر شرعن. عدم زهوق روح به اون نحوی که شارع اعتبار کرده، که این خودش دو تا صورت داره. یک صورت این که زهوق روح شده باشه لکن لا به نحو المعتبر شرعن، زهوق روحی نشده تا ببینیم آیا به نحو المعتبر شرعنه یا به غیر نحو المعتبر شرعنه. لکن هر یکی از این دو صورت که در اینجا فرض بکنیم به همون دلیلی که در اون احتمالات عدم قابلیت ذکر می کردیم این باطله. چرا؟ برای اینکه چیزی که می خواهد موضوع برای حرمت قرار بگیره، موضوع برای نجاست قرار بگیره، این حتما باید یک امر وجودی باشه، یک شیء محققی باشه. عدم و زهوق روح به نحو المعتبر شرعن که یکی از مصادیقش این است که اصلا زهوق روح تحقق پیدا نکرده تا نوبت برسه به اینکه به نحو المعتبر باشه یا نباشه، این چطور میتونه موضوع برای حکم به حرمت واقع بشه؟ چطور میتونه موضوع برای حکم به نجاست واقع بشه؟ موضوع برای حکم به حرمت و نجاست باید عنوان زهوق روح درش مفروض باشه. حیوانی که زهق روحو، این موضوع برای حکم به حرمته. حیوانی که زهق روحو از نظر تزکیه و عدم تزکیه موضوع برای حکم به نجاسته، لذا نمیتونیم نه به نحو قضیه و نه به نحو کلمه‌ای که با نبودن مضاف الیهش هم صادق باشه این رو ما موضوع برای حکم به حرمت و نجاست قرار بدیم. و همینطور اون فرضی که اخیراً در عدم قابلیت مطرح شد. اگر به این کیفیت اینجا مطرح بشه، بگیم موضوع برای حرمت و نجاست یک امر مرکبه و لهو جزآن، یک جزءش عبارت از زهوق و روح و یک جزء دیگر عبارت از عدم تحقق اون نحویست که شرعن در تزکیه معتبره. بگیم این دوتا جزء موضوع برای حکم به حرمت، برای حکم به نجاست. اگر نظرتون باشه ما در مقام جواب از این فرض اینجوری ذکر کردیم، گفتیم این جزء دومی را که مثلا شما میخواهید به استصحاب ثابت بکنید و جزء اول رو میگید محرزه به وجدانه، آیا نحوه مدخلیت این جزء دوم و جزئیت این جزء دوم به چه صورته؟ آیا جزء دوم رو طوری جزء قرار دادن که حتی با نبود جزء اول هم امکان تحقق داشته باشه؟ گفتیم این مستلزم تناقضه، برای اینکه نمی شود از یک طرف جزء اول رو دخیل در موضوع قرار بدن و از طرف دیگر جزء دوم رو طوری اخذ بکنن که حتی با نبود جزء اول هم قابل تحقق باشه و در عین حال جزئیت داشته باشه. با نبود جزء اول هم عنوان جزئیت جزء دوم محفوظ باشه. گفتیم این مستلزم تناقضه، نمیشه دوتا جزء رو به این صورت براش جزئیت قائل شد. پس ناچارید شما که جزء دوم رو طوری براش جزئیت قائل بشید که فرض وجود جزء اول در جزئیت جزء دوم شده باشه، یعنی عنوان زهوق و روح رو شما مفروض الوجود قرار داده باشید، عنوان زهوق و روح را مسلم الوجود قرار داده باشید، اون وقت جزئیت رو برای جزء دوم با حفظ وجود جزء اول مطرح کنید. و اگر این طور شد این یک امر معقول صحیحیه، منتها برگشت میکنه به یکی از این احتمالاتی که الان میخواییم ذکر بکنیم و اون اینه که اینجا چند تا احتماله که این احتمالات متصوره، این احتمالات معقوله، نه تناقضی درش هست و نه اشکالی از نظر موضوعیت برای حکم به حرمت و نجاست. و اون این است که بیاییم بگیم موضوع برای حکم به حرمت و نجاست یک موجبه معدول است، مثل اون زیدون لا قائم. بیاییم اینجا اینطوری بگیم، بگیم زهوق و روح لا بن حقوق الروح لا به نحو المعتبر شرعن، که این یک موجبه معدول است و نیاز به وجود موضوع داره، نیاز به ظهور روح داره، نیاز به مفروضیت این عنوان داره، و ما می توانیم به نحو موجبه سالبت المحمول مطلب رو پیاده بکنیم، مثل همون قضیه زیدون هو الذی لیس بقائم، اینجا به جای کلمه زید زهوق و روح رو بنشانیم، بگیم زهوق و روح الذی لا یکونو به نحو المعتبر شرعن، و بگیم این عنوان موضوعیت برای حکم به حلیت و حکم به حرمت و حکم به نجاست داره، و اینم قضیه موجب است، ولو اینکه سالبت المحموله، اما قضیه موجبه به هر صورتی تحقق پیدا بکنه، میخواد موجبه متعارفه باشه، میخواد موجبه معدوله باشه، میخواد موجبه سالبت المحمول باشه، تمام اینها باید موضوعش وجود داشته باشه، روی همون قاعده ثبوت و شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له. لکن یه فرض دیگری هم در اینجا متصوره که در عدم قابلیت دیگه این فرض تصور نداشت، اما در اینجا قابل تصوره، و اون اینه که ما بیاییم اصلا به غیر المزکا یک لباس وجودی بپوشانیم، اصلا بگیم این مسئله عدمی نیست که شما مجبور باشید موجبه معدول درست کنید، مجبور باشید موجبه سالبت المحمول درست کنید، نه، ما این رو میاییم مثل زیدون قائمونش میکنیم، یک قضیه موجبه متعارفه معموله درست بکنیم، ولو اینکه کلمه غیر المزکا در اینجا مطرحه، لکن در عین حال میگیم این کلمه غیر معناش امر عدمی نیست، به این صورت میگیم غیر المزکا عبارتون عن الحیوان الذی ازهق روحه به ازهاق خاص، که خصوصیت این ازهاق غیر اون ازهاقی است که در تزکیه تحقق داره، مغایر با اون ازهاقی است که در تزکیه تحقق داره، میاییم جنبه وجودی به عنوان غیر المزکا میدیم، میگیم ازهق روحه به ازهاق خاص مقایر للازهاق المعتبر فی التزکیه، مزاد للازهاق المعتبر فی التزکیه، که در حقیقت مزکا و غیر مزکا تقابلشون تقابل سلب و ایجاب و عدم و ملکه نخواهد بود، بلکه روی این احتمال تقابلشون همون تقابل تضاد خواهد بود، همون تقابلی که بین سواد و بیاض مطرحه، همون تقابل بین مزکا و غیر مزکا مطرح باشه. این رو دیگه در عدم القابلیت لتزکیه نمیتونستیم پیاده بکنیم. حالا اگر غیر مزکا به یکی از این عناوین ثلاثه موضوع برای حکم به حرمت و نجاست واقع شد، چه به صورت موجبه معدوله چه به صورت موجبه سالبت المحمول و چه به صورت امر وجودی متضاد با مزکا، در تمامی اینها وجود الموضوع شرطه. زهاق الروح باید احراز شده باشه، زهاق الروح باید مفروض الوجود باشه. تا ما بتونیم بگیم زهاق الروح لا به نحو المعتبره، تا ما بتونیم بگیم زهاق الروح لیس به نحو المعتبره شرعنه، تا ما بتونیم بگیم زهاق الروح بالازهاق الخاص المغایره للازهاق فی المزکاست، در تمامی اینها عنوان زهاق الروح به عنوان موضوع و به عنوان مثبت له باید وجودش محفوظ باشه، باید وجودش تسلم داشته باشه. وقتی که این طور شد، اون وقت اینجا اشکال در استصحابش مطرحه که شما که میخواهید استصحاب عدم تزکیه رو جاری بکنید، بفرمایید ببینیم حالت سابقه متیقنه شما کدامه، کی این حیوان زهاق روحش لا به نحو المعتبر بوده که شما استصحاب بکنید، کی این حیوان زهاق روحش لیس به نحو المعتبر بوده، کی این حیوان زهاق روحش به ازهاق خاص مغایره با ازهاق در مزکا بوده تا شما استصحاب بکنید. اونی که هست اینه که این حیوان منهین تحقق زهاق روحه، این مشکوک بوده که آیا زهاق روحش به نحو المعتبر بوده یا به غیر نحو المعتبر بوده. همونطوری که به نحو المعتبرش حالت سابق نداره و کسی تصورش هم نکرده که استصحاب تزکیه به جای استصحاب عدم تزکیه جاری بکنه، این فروز در عدم تزکیه هم به همین صورته، به همین کیفیته، یک حالت سابقه متیقنه ما نمیتونیم در اینجا تصور بکنیم تا استصحابی به نام استصحاب عدم تزکیه در اینجا جریان پیدا بکنه. البته اون انقلتی را که در استصحاب عدم قابلیت ما ذکر کردیم، نظیر اون انقلت با جوابش در اینجا هم جریان داره و او این بود که بیاییم قضیه رو به صورت سالبه محصله فرض بکنیم، منتها به این کیفیت بگیم سالبه محصلهی که موضوع برای حکم به حرمت و نجاست، سالبه با وجود موضوعه، مقیدن به وجود الموضوعه، لکن در این حال ما استصحاب جاری می کنیم به این کیفیت، میگیم مستصحب ما یک قضیه متیقنه سالبه محصله صادقه با انتفاع موضوعه. مستصحبمون با انتفاع موضوع صادقه، لکن همون قضیه سالبه را به وسیله استصحاب و لا تنقضی یقین ما ادامه می دهیم و در زمان لاحق تطبیق بر وجود موضوع می کنیم، تطبیق بر تحقق موضوع می کنیم. و در جای خودش هم ذکر شده که مستصحب لازم نیست که در زمان سابق اثر داشته باشه، اگر در حال استصحاب و در زمان لاحق هم بر مستصحب اثر بار بشه، این در جریان استصحاب کفایت میکنه. لذا اون سالبه محصله ای که با انتفاع موضوع صادق بود و قضیه متیقنه شما بود، اون کان بلا اثر شرعی، نمیتونست اثر شرعی داشته باشه. اما لازم نیست که او اثر شرعی داشته باشه، اثر شرعی رو حالا میخواییم بر مستصحب بار بکنیم، حالا میخواییم اثر رو مرتب بکنیم. و الان که میخواییم اثر رو مرتب بکنیم، این سالبه ما با وجود موضوعه، الان زهاق روح شده، الان زهاق روح تحقق پیدا کرده. شک میکنیم که عنوان تزکیه در کار یا نه، این رو هم جوابشو همون روز عرض کردیم که مسئله داخل در اصل مثبت میشه، برای اینکه شما یک عنوان عامی رو استصحاب میکنید، اما در زمان لاحق میخواید عنوان عام رو بر خاص تطبیق بدید و اثر هم روی خاص بار شده. موضوع اثر شرعی هم همین عنوان خاصه. شما بخواید استصحاب عام بکنید و بعد تطبیق بدید بر خاصی که موضوع برای اثر شرعیه، اینجا حکم عقل واسطه می شود، واسطه عقلیه در اینجا تحقق پیدا می کنه و در باب استصحاب ثابت شده و محققون قائلن که اثر شرعی مستقیماً روی خود مستصحب باید بار شده باشه، نه روی عنوانی که به وسیله عقل وجود مستصحب و بقای مستصحب تطبیق بر اون عنوان میکنه و تطبیق بر موضوع اون اثر شرعی داره. لذا نتیجه اینه که همون طوری که استصحاب عدم قابلیت جریان نداره، استصحاب عدم تزکیه جریان نداره. لکن خب این بحث البته در باب استصحاب به طور تفصیل مطرح میشه. مرحوم شیخ اینجا یک تفصیلی ازشون ظاهر میشه. بعضی از محققین محشین رسائل مسائلی دارن که دیگه این بحث رو اینجا ما ادامه نمیدهیم، بلکه موکول میکنیم به همون جای خودش در باب استصحاب. اون وقت اضافاتش رو انشاءالله در اونجا مطرح میکنیم. فقط یک مسائل دیگری در حول و حوش همین استصحابه که به ما نحن فیه مربوطه، از نظر اجراء قاعده اباحه و طهارت، اون مسائلش رو انشاءالله مطرح میکنیم.